أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة الثالثة: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة. مستحقين الخمس اون کسانی هستن که به حضرت هاشم بن عبدالمناف از طریق پدر منتسب باشن. فإن انتسب إليه بالأم، اگر از طرف مادر منصوب به هاشم بود، مادرش سیده هست، حالا این شخص طور لم یحل له الخمس، خمس برای این حلال نیست، و تحل له الزکات، زکات برش حلال این شخص اگر فقیر باشه. ولا فرق بین ان یکون علویان او عقیلیان او عباسیا، فرق نمیکنه که حالا از طرف پدر که منصوب به هاشم هست علوی باشه، از اولاد امام علی علیه السلام باشد، حالا چه فاطمی باشد چه غیر فاطمی، ولی از ذریه حضرت علی باشد. حضرت علی هم فرزند ابو طالبه، ابو طالب هم فرزند عبدالمطلبه، عبدالمطلب هم فرزند هاشم هست، پس از طرف پدر متصل میشه به هاشم. او عقیلیان، یا از فرزندان عقیل باشد که برادر امام علی علیه السلامه، اونم عقیل فرزند ابو طالب، ابو طالب فرزند عبدالمطلب، عبدالمطلب فرزند هاشم. او عباسیان، یا از قبیله بنی عباس باشه، پدرش از اون نسل آمده باشه. خب بنی العباس، عباس فرزند عبدالمطلب، عبدالمطلب فرزند هاشم، از فرمودید. خب و ینبغی تقدیم اتم القتن بالنبی صلی الله علیه و آله علی غیره. مرحوم سید فرمایند که اون که القعش به پیامبر بیشتر هست، اتم القتن هست، سزاوار است که او را مقدم بکنی، اون که هم از طرف پدر و مادر، مثلا از طرف پدر میرسد به فاطمی، به حضرت فاطمه زهرا صلوات الله سلام علیها، که این باز اتم القتن هست. او توفیره، یا این که به این بیشتر بدن نسبت به اون بنی هاشم دیگر، به این توفیر کنن، یا بیشتر بدن، کل فاطمیی، که مثل اونایی که فاطمی هستن، از ذریه دوازده امام هستن، یا حسن یا حسینی، اینها چی آقا؟ اینها مقدم میشن بر دیگر بنی هاشم. خب دیروز عرض کردیم که حضرت هاشم 6 تا فرزند داشته، حالا پسر دخترم داشته، یکی از فرزندانش عبدالمطلب، فرزند دومش اسد، یعنی حالا به ترتیب کرد میکنیم، به ترتیب نوشته است نه به ترتیب ولادت، سوم نزله هست، شفا هست، امر هست، سیفیا هست. و از عبدالمطلب که صاحب 10 تا فرزند بوده یا بیشتر، نسل هاشم از این راه ادامه پیدا کرده. اما اسد، پدر فاطمه بنت الاسد، مادر امام علی، فرزند ذکوری از اسد نقل نشده، اون خانم بانو فاطمه بنت اسد. و نزله هم ظاهرا یه فرزندی داشته، ولی او دیگه فرزند نداشته، به نام ارقم. و اما اون ستای بعدی هم اصلا فرزندی برای اونها نقل نشده. پس بنابراین نسل هاشم از چه کسی منتشر شده؟ از نسل عبدالمطلب. خب عبدالمطلب هم قصه شدی روز عرض کردیم، چرا عبدالمطلب بهش گفتن، حالا اون را مراجعه میکنید. عبدالمطلب فرزندانی داشته به نام حارس عبدالله پدر گرامی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله، زبیر، این غیر از زبیر ابن عوامه ها، زبیر، ابو طالب فرزند امیرالمومنین ابن ابی طالب، حمزه سید الشهدا، مقوم، عباس و درار، ابو لهب و قیداق، این ده نفر. بعضیا چهار نفر دیگر هم ذکر کردند. پس این ده تا فرزند داشته که نسل عبدالمطلب هم از عبدالله رسول اکرم صلی الله علیه و آله از طریق حضرت فاطمه زهرا اینطوری هست. باز از نسل حارس ادامه پیدا میکنه از ابو طالب. خب نسلش که روشن، ابو طالب هم پدر امام امیرالمومنین ابن ابی طالب هست، هم پدر جعفره، جعفر نسل داره، هم عقیل نسل دارد، حمزه، بله، اینها دیگه، و عباس و ابو لهب، اینها نسل داشتن، لهبی ها اینا نسل داشتن. پس بنابراین همه اینها میتونن به عنوان بنی هاشم خمس بگیرن. خب البته ابو طالب یه فرزند دیگر به نام طالب داشته که ظاهرا نسلی از او باقی نمانده. خب این نمل کلام در این هست که این مطلبی که مرحوم سید فرمود از طرف پدر باید منصوب به هاشم باشد، از طرف مادر اگر منصوب بود این باعث استحقاق خمس نمی شود. باید در این بحث کنیم. مشهور همین نظری هست که مرحوم سید اینجا مطرح کرده، الا اینکه در مقابل به مرحوم سید مرتضی نسبت داده شده که نه، اگر از طرف مادر هم منصوب بود به بنی هاشم این هم حق استفاده از خمس را دارد، این هم استحقاق خمس را دارد. بعد مرحوم صاحب حدائق به صورت حماسی وارد میدان شده و دفاع کرده از این نظر که از طرف مادرم اگر منصوب باشه او هم مستحق خمس هست و فرموده فقط سید مرتضی نیست، دیگرانی هم هستن که اونها هم همین نظر را دارن. به علامه نسبت داده، به برخی از بزرگان دیگر نسبت داده که اونها هم همین نظر را قبول داره. خب مرحوم، بله، مرحوم علامه در مختلف عرض کردم، ایشون میاد که مشهور این است که به اصطلاح از طرف مادر فایده نداره، فقط از طرف پدر باید منصوب به بنی هاشم باشد و مخالف را فقط سید مرتضی ذکر میکنه. اما اینکه سید مرتضی واقعا در این مسئله مخالف است یا نیست هنوز برای ما این مسئله ثابت نشده، چون نسبت داده شده به بعضی از رسائل مرحوم سید مرتضی. اون چیزی که در برخی از رسائل بنده پیدا کردم این عبارت سید مرتضی هست: من مات و خلف ابنت ام ابن و ابن عم. مرحوم سید مرتضی می فرماید اگر کسی از دنیا بره یک دختری از پسرش بماند، یعنی یه نوه از پسرش، نوه از پسرش که اون نوه هم دختر باشه، ابنت ابن و ابن عم و یه پسر عمو داشته باشد، فمیراثه لبنت ابنه خاصه، میراثش میرسه به این نوهش، به این دختری که نوه پسرش هست، یعنی فرزند پسرش هست. ولیس لابن العم شی، به اون عموزادش چیزی نمیرسد. والحجه علی ذلک، مرحوم سید مرتضی میفرمایند دلیل ما بر این مطلب این است که اجماع الفرقه المحقه علیه، هم بر این مطلب اجماع داریم که به این نوه میرسه، به اون پسر عمو چیزی نمیرسه. و ایزن دلیل دومش، فان ولد البنت ولد علی الحقیقه، فرزند دختر فرزند هست علی الحقیقه، حقیقتا فرزند هست للمیت، فهی اقرب الیه من ابن عم و قد سماه الله تعالی. و استدلال میکنه به این آیه کریمه که ولا تنکهو مانکه آباؤکم من النساء، که اون کسی که اون زوجاتی که پدران شما اون را ازدواج کردن اونا ازدواج نکنید. میفرمان و اجمعت الامه علی ان زوجت ابن ابنه محرم علی جده، زوجه ابن ابنه زوجه نوه بر اون جد چی حرامه؟ چرا؟ این پدرشه. از فرمودید بله، و محرمون علیه نکاح زوجت جده، از این طرف این نوه نمیتوند زوجه جدش را ازدواج بکند. حال اون که اگر نوه دختر پسر نبود، باید نوه به اصطلاح دختر میتونست با زوجه جدش ازدواج کند. توجه فرمودید؟ میفرمایند که بله، و قال الله تعالی و اول الارحام بعضهم اولا بعض فی کتاب الله و ابن البنت اقرب الی جده من ابنه. پس بنابراین ایشون در باب میراث آمده فرموده که اون دختری که به اصطلاح نوه انسانه اون ارث میبره. چرا؟ برای اینکه اون ولد هست حقیقتا، و ولد مقدمه بر ابن عم. استدلال کرده به آیات کریمه‌ای که در باب نکاح هست، و از در اونجا هم همه هم فتوا دادن، گفتن که نه، نوه میتوند زوجه جدش رو بگیرد، ولو اینکه نوه دختری باشد. نه جد میتوند به اساس زوجه نوهش رو بگیرد، ولو اینکه نوه دخترش باشه. پس این نشون میداد که این هم ولد هست، که آیه میفرماید که لا تنکهون مانکه آبا اکن، پس معلوم شد اون پدر اینه. در فرمودی خب، و همچنین اون آیه دیگر که میفرماید اخ ندارید به اساس زوجه فرزندانتون را بله استواز بکنید. خب پس بنابراین این را مرحوم سید مورد استمساک استناد قرار داده، و از این بابت میفهمی که پس نظر سید چی هست. نظر سید این است که ابنتون به اصطلاح بند یا ابن البند در حکم ولده. پس در حکم ولد باشه چی میشه؟ آقا ولد خمس میبرد، مستحق خمس خواهد بود، چون شما فرمود حقیقتا اینها هم ولدون. ابن البند حقیقتا چی هست؟ آقا ولدون حقیقتا. و وقتی ولد حقیقی باشد میشه چی؟ آقا مستحق خمس خواهد بود. پس سید مرتضی در باب خمس چنین مطلبی را نفرموده، در یه باب دیگر این مطلب را فرموده، در باب میراث اینا فرموده. از اون مطلبش که ان استفاده شده که ایشون در باب خمس هم قائل به استحقاق خمس نسبت به فرزندان به اصطلاح اون ذریه‌ای که از طرف مادر ذریه هستن، از اون جهتشون که ان قائل هستن که به استحقاق خمس قائل هستن. این مطلبی هست که نسبت به سید مرتضی. مرحوم صاحب حدائق میفرمایند که اصلا این مسئله مبتنی بر هم بحث اصلی که سید مرتضی هم اشاره کرده. باید ببینیم که ولد البنت ولد ام لیسه به ولده. اون که صاف بشود دیگه مسئله صافه. ولد البنت آیا ولد هست یا نیست؟ بعد مرحوم صاحب حدائق شروع می کند آیات فراوان، احادیث و اقوال علما را میارن، چندین صفحه مطلب میارن، میگن ببینید اینها ثابت می کند که چی؟ آقا ولد البنت ولدون. هم آیات در باب نکاح، در باب میراث، در ابواب دیگر، و همچنین از احادیث ادله فراوانی میارن که دیگه کسی اصلا نمیتونه اشکال بکند، که از اینها ثابت میشود که ولد البنت ولدون. میگه پس بنابراین وقتی ثابت شد ولد البنت ولدون، طبعا میشه ولد بنی هاشم، یا ولد بنی هاشم یعنی ولد هاشم دیگه، میشه ولد هاشم. ولد هاشم شد، پس بنابراین باید ارث بتونه ببرد. این بیان مرحوم. خب در مقابل، حالا این بیاناتشون را میرسیم، در مقابل اونایی که فرمودن نه ولد البنت همین فرمایش سید صاحب عروه که ارث نمیبره، اینها هم استدلال کردن به وجوهی. یکی از اون وجوه گفتن که آقا اینجا صدق عرفی نداره، حالا مر استاد آیت الله سبحانی حفظه الله فرمودن که اینجا مسئله درست مطرح نشده، یعنی فرمایششون متخذ از فرمایش صاحب جواهر و شیخ انصاری و دیگر بزرگان صاحب مستمسک اینها، اینشون خوب تبیین کردن، ما بیان را ازشون اخذ میکنیم، ولی خب قبل ازشون هم صاحب جواهر فرموده، شیخ انصاری فرموده، دیگر صاحب مستمسک فرموده، همشون این مطلب را دارن. بله خب احسنتون. خب استاد سبحانی فرمایند بحث اصلا درست مطرح باید بشود. اون چی هست؟ اون دو تا بحث داریم. یک بحث این است که آیا ولد البنت ولدون حقیقتا، یا اینکه لیس به ولدن حقیقتا بل مجازون تجوزن ولدون. یه بحث اینه، آیا ولد بنت ولد هست حقیقتا یا ولد نیست. اگر یه جایی هم ولد گفتن این مجازه مثلا، یه بحثیه. بحث دوم این است که آیا ادله خمس شامل ولد بنت می شود یا نه. اون چیزی که موضوع هست برای استحقاق خمس آیا صرف صدق ولدیته یا یه عنوان دیگری اونجا لازم هست. اون عنوان دیگر اگر هست چی هست. بس دو تا بحث، برای این دو تا بحث را باید خلق کرد. توجه کردید؟ عرض کردم این مسئله را غیر از ایشون قبل از ایشون هم صاحب جواهر دیگران هم دارم. خب پس دو تا بحث باید بشه. اما بحث اول، بحث اول چی هست؟ این است که آیا ولد البنت ولدون شخص ام نیست که ولده. میفرمایند در اینجا حق البته با صاحب حدائق هست و دیگر بزرگانه و مرحوم سید مرتضی است که ولد البنت چی هست آقا؟ ولدون حقیقتا. و یدل علیه ال چی آقا؟ ال آیات و روایات. آیات و روایاتی که در اینجا هست دلیل بر این مطلب هست. خب آیاتی که در اینجا هست، مقداری از اون آیات در باب نکاح هست و مقدار از اون آیات در باب میراث هست و مقدار از اون آیات در ابواب دیگر هست. حالا این آیات را ما یه مقداری از نظر بگذرانیم. در یکی از این آیات، آیه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، خب حرام است نکاح زوجه جد بر نوه، حالا چه نوه دختری باشه چه نوه پسری باشه. طبق این آیه علما فتوا دادن که این نوه دختری هم نمیتواند با زوجه جدش ازدواج بکنه. در از فرمودین دلیلش این است که این آیه می فرماید لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، پس معلومه که این اب صدق میکنه نسبت به این، و الا با استناد به این آیه نمیتونستن بفرماین که نوه دختری نمیتواند با زوجه جد ازدواج کند، چون فرموده این آیه مخصوص ولد چی هست آقا؟ ولد ابن هست نه ولد بنت. حالا که علما گفتن فرق نمیکند چه ولد ابن باشد چه ولد بنت باشد، هیچ کدوم نمیتونن با زوجه جد ازدواج بکنن. اگر زوجه جد مطلقه باشد اینها خب نمیتونن ازدواج بکنن. توجه فرمودید؟ دلیل این آیه است. این آیه، آیه دوم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم. در این آیه میفرماید که مادران شما و دختران شما بر شما حرامه. بر جد حرامه دختر، استواز با دخترش، دختر چه دختر پسر باشد چه دختر خودش باشه، چه دختر پسرش باشه چه دختر دخترش باشه. پس معلومه دختر دخترم به دختر هست. اگر شما فرمایید دختر دختر نه دختر نیست، دختر این نیست، خب به این آیه نباید استدلال بکنید که جد نمیتواند با دختر دخترش هم ازدواج بکنم. حالون که بر این آیه علما استدلال میکنن که جد نمیتواند با دختر دخترش ازدواج بکنه. این هم آیه دو. بله، فیحرم علی الجد نکاح بنت الولد و بنت البنت به حکم هذه الآیه لانه بنت الجد. آیه سوم، بله اونم تقریبا همین معنا را میرسوند، و حلائل و ابنائکم، و زوجات ابنای شما، یعنی زوجه های ابنا، نوه انسان، چه نوه پسری چه نوه دختری، یه زوجه ای داره اونا طلاق داده، جد نمیتونه با ازدواج بکنه، توجه فرمودید؟ و این معلوم شد که ابن حساب میشد دیگه، و الا ابن حساب نمیشد، طبق این آیه فتوا نمیدادن که اگر نوه دختری انسان با یه خانم ازدواج کرد بر جد شرامه، توجه فرمودید؟ آیه چهارم، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بولتهن او ابنائهن، خانم ها زینتشون رو نشون ندهن مگر به این طوائف که آخرش ابنائهن، به فرزندانشون میتونن نشون بدن زینت را، نسبت به اون سطر لازم نیست. خب ابنا چه ابن خودش باشد، فرزند مستقیم خودش، چه ابن الابن باشد، چه ابن البنت باشد، بر همه اینا میتوند به اصلا خانم میتوند به نوه دختری خودش هم، به پسر دخترش هم میتوند زینتشون نشون بدهد، توجه فرمودید؟ بس اینم نشانه این است که ابن حساب میشود. این راجعه به ابواب نکاح و ملحقات نکاح. اما در باب میراث، خب در باب میراث هم اینطوریه، ولی ابویه لکل واحد منهم السدس مما ترک این کان له ولدون، خب پدر و مادر هر کدوم سدس میگیرن، یک شوم میگیرن اگر این میت ولد داشته باشه، پدر و مادر تا طبقه اولا هستن دیگه، خب اگر این میت فرزند داشته باشه هر کدوم یک شوم میگیرن، فرزند فرق نمیکنه، فرزند مستقیم داشته باشه این میت، نوه پسری داشته باشه یا نوه دختری داشته باشه، همه اینا باعث میشن که چی آقا؟ این پدر مادر یکشون بگیرن. پس معلوم شد که این ولدی که در این کان له ولدون، ولد شامل به اصطلاح نوه دختری هم میشود، اونم ولدون. باز آیه ازدواج به اصطلاح میراث زوج و زوجه، ولکم نصف ما ترک ما ترک ازواجکم این لم یکن لهن ولدون فان کان لهن ولدون فلکم الربع مما ترکن، زوج نصف میگیرد اگر خانم ولد نداشته باشه، ولد فرق نمیکنه، ولد خودش باشه از شوهر دیگر ولد داشته باشه، یا ولد الولد، ولد ابن داشته باشه یا ولد بنت داشته باشه، هر کدوم از اینا داشته باشه شوهر یک چهارم میگیرد، تاز فرمودید؟ خب این راجع به آیات. در اوقاف باز علما فتوا دادن که اگر گفت برای فرزندانم مثلا این وقف کردم، این اولاد، چه اولاد پسری چه اولاد دختری، چه نوه های دختری، همه شریک میشوند در این وقف، تاز فرمودید؟ پس بنابراین مثلا شهید در رومه در اذا وقف على اولاده اشترک اولاد البنین والبنات بالسویه، هم اولاد بنینش هم اولاد بناتش بالسویه اینا شریک میشوند. دیگه مسئله میراث هم نیست که بگیم اون دو برابر، نه، نوه های دختری و نوه های پسری همه یکسان میگیرن در اینجا، بس معلومه نوه دختری هم اولادن دیگه، در نظر مودید؟ خب باز روایات فراوان در مقام وارد شده از ائمه اطهار علیهم السلام که مراجعه بفرمایید در مقام احتجاج با عباسی ها که اونها هم خودشون منصوب به پیامبر میدانستن و میگفتن که شما بنی هاشم فضلی بر ما ندارید که شما هم منصوب به پیامبر هستید، از عموزادگان پیامبر هستید، چون پدرتون ابو طالب، ما هم پدرمون عباسه، بس هر دو تای ما نسبت به پیامبر یک نسبت را داریم. ائمه علیهم السلام احتجاجاتی با اینها دارن، نه ما فرزندان پیامبر هستیم، السلام علیکم ابن رسول الله، اصلا به این عنایت داشتن که ما فرزند پیامبر هستیم، و در این باب احتجاجاتی دارن ائمه علیهم السلام، امام رضا، امام کاظم و دیگر ائمه احتجاجاتی دارن، امام صادق علیه السلام، که در اونجاها میفرمایند که ولد البنت ولد، هم از آیات قرآن مثل آیه مباهله، آیات و من ذریتهی که میاد عیسی علیه السلام را میشمارد، خب از ذریه ابراهیم علیه السلام و همچنین آیات دیگر، و همه این آیات ائمه استدلال کردن بر این که ولد البنت ولد دفعه فرموده. و این که مرحوم شهید ثانی فرموده این استعمالات چیست؟ آقا مجازیه، در قرآن و در احادیث این استعمالات مجازیه. مرحوم صاحب هدایم فرمان که این کلامون شعری، ایشون شعر بافته، چه حرفایی از این مثلا این عبارت مرحوم صاحب هدایق در جواب بله کلامون شعری لا یعتمد علیه، این اشکالاتشون گفته که به اینا مجازیه، میگه این کلام شعری لا و قشریون لا یلتفت علیه، کلام قشری هست به اینها التفات پیدا نمی کنیم. مگر میشه در مقام احتجاج ائمه احتجاج بکنن به مجاز؟ خب مجاز که جای حقیقت را نمیگیرد. خب پس بنابراین این بیانی که مرحوم صاحب حدایق دارن ولد البنت ولدون، اصل این مطلب صحیحه. و اگر مفتنی بود مسئله خمس بر صدق ولد که ولد هاشم باشه، فرمایشون ثابت میشد که پس به اصطلاح کسی که مادرش سیده هست، هاشمی هست، او هم باید خمس بگیره، اگر مسئله مبتنی بر این بود، ولی اون مسئله دیگری هست. بس ما تا اینجا طبق این آیات و طبق احادیث قبول میکنیم که ولد البنت هم ولدون. دو تا اشکال بر این شده. گفتن اولا این خلاف صدق عرفی هست، عرف به این ولد نمیگه. دلیل این مطلب که عرف به این ولد نمیگد، اون شعر معروف هست که میگد که بنونا بنو ابنائنا، و چی آقا اون ادامه شعر که میگد که و بله بنونا بنو ابنائنا و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العبائدی، بنونا بنو ابنائنا، در جاهلیت این شعر گفته شده که فرزندان ما فرزندان فرزندان ما هستن، و بناتونا دختران ما بنوهن فرزندان اونها ابناء الرجال العبائدی، مربوط به ما نیست، مربوط به دیگران هستن. گفتن صدق عرفی نداره، این شعرم شاهدشه، دیگه به اون ابن نمیگن، میگد که این شاعرم میگه که بناتونا بنوهن ابناء الرجال چی آقا عبائدی. این یک مطلب، این یک اشکال. جواب این است که این شعر دلیل نمیشه، شعر در جاهلیت گفته شده، حالا در جاهلیت یه چیزی یه رسمی داشتن، این دلیل بر مطلب نمیشه. و ثانیاً این شعر در مقابل این است که در بیان این مطلب هست که اینا جایگزین فرزندان ما نیستن، یعنی دختران نوه های دختری کار فرزندان رو انجام نمیدن برای ما، و واقعا هم همینطوریه، کار فرزندانی که از پسر میاد اینها از نظر قبیله ای از نظر اون موقعیت اجتماعی اون کار انجام نمیدن. نفی ولدیت از باب حکومت هست نه از باب واقع، یعنی مجازن میگه این ولد من نیست، مثل است که ولد آق را بگیم ولد من نیست، نه اینکه ولدش نیست، چون اطاعت پدر نمی کنه میگه این ولد من نیست. اینجا هم چون به دردش کمتر میخوره، توجه فرمودید، به دردش در جنگ و غیر جنگ اینا کمتر میخوره، میگه ولد من نیست، یعنی ادعا میگه ولد من نیست. بس این راجع به این مطلب. اما دلیل دومی که گفتن که اینا ولد حساب نمیشود، گفتن که مادر وعا هست، ظرفه. مادر که تکون بچه مربوط به مادر نیست، مربوط به اون ما هست، به اون منی هست، به اون نطفه هست، نطفه هم از پدره. مادر چی؟ این ظرفیه. استاد سبحانی مثال میزنن به این دستگاه هایی که تخم مرغ را میزنن اونجا، اون تبدیل میشه به چی؟ به جوجه. اون دستگاه که مادر اون جوجه ها نیست، دوز فرمودی. پس بنابراین بگیم که اینم یه ظرفیه، ولی اونجا تکون یافته. این هم دلیل دومی کسانی که میگن ولد البنت ولد نیست. و استدلال شده به این روایت، روایت سندش صحیح هست، محمد ابن الحسن به اسنادی هن محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسن ان محمد ابن الحسین یعنی ابو الخطاب ان الحسن ابن علی ابن فضال ان سعلبت ابن میمون، سعلبه که همون سعلبت میمونه، تا اینجا همش سند صحیحه. و عبدالله ابن هلال که کنار سعلبه است، چون دوتا هستن دیگه، اون عبدالله ابن هلال مسئول باشه، ایراد یعنی ایرادی به سند حدیث وارد نمیشه. بعد ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یتزوج ولد الزنا، کسی میخواد با ولد زنا ازدواج بکند، با دختری که ولد زنا است. قال لا بأس انما یکره ذلک مخافه العار، بله اگر میخواد یه وقت مثلا از عار و عیبگیری مردم آسوده باشه این کار رو انجام ندهد، اما اگر نه از این ترسی نداره اشکال نداره. و انما الولد للصلب، چون ولد مربوط به صلب هست، و انم چون این پدر که مال فرزند خودش که الان با این خانم ازدواج میکنه، این به اصطلاح فرزندان مربوط به صلب این آقاست، و انما الولد للصلب یعنی فرزندانی که میخواد بعد از این به دنیا بیاد. و انما المرأة وعاء، زن یک وعاء هست. حالا اون زن فرض کنیم که ریشش درست نبوده، اون مهم نیست. قلت الرجل یشتری خاتم ولد زنا ان فیتعها، قال لا بأس. خب این روایت را گفتن که در این روایت هم زن به عنوان وعاء ذکر شده، یعنی که انه دخیل در خلقت نیست، پس ولد حساب نمیشود، نسبت به اون ولد حساب نمیشود. ولی این روایت را اینطوری میشود جواب داد، اولا هم مخالف وجدان هست، چون علم ثابت کرده که نطفه فقط از مرد نیست، باید لقاح انجام بگیرد، باید تخمک هم از زن باشه، تا لقاح انجام نگیرد به هیچ وجه تکون به اصطلاح معنی کافی برای تکون فرزند نخواهد بود. خب حالا اون البته چی میگن، اون کپی سازی که هست، کپی سازی که الان مطرح هست، اون دیگه مربوط به مرد و زن نیست، هم میشه با سلول مرد تکثیر کرد، همیشه با سلول خود زن تکثیر کرد، اون مربوط به بحث ما نیست. اون چیزی که مربوط به بحث ما هست، اگر بخواد از راه تکون منی باشه، فقط منی زن کافی نیست، حتما باید لگاه صورت بگیرد، لگاه با تخمک زن صورت بگیرد. پس بنابراین این فرزند از دو ما متکون می شود، از ماء رسول و از ماء مرعه. از این مخالف وجدانه، یعنی علم این حدیث را تایید نمی کنه که می فرماید وعا هست، نه وعا نیست، اون هم باید نطفهش دخیله، نطفه متکفن از ماء هر دوتا هست. یه مطلب. مطلب دوم این مخالف قرآن کریم این حدیث، چون در قرآن فرموده که بله در قرآن کریم می فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج. خب امشاج جمع المشج، مشج به معنای خلیط، من نطفت امشاج باید مخلوط بشود، یعنی نطفه ای که مخلوطه، هم ماء رجل درش هست، هم ماء مرأه درش هست. پس بنابراین این حدیث قابل استدلال نیست، ساقط این حدیث، چون مخالف هم وجدانه، هم مخالف چی هست؟ مخالف قرآنه، و لذا این حدیث هم قابل استدلال نخواهد بود. اون ادله سابقه که گفتیم، اون ادله سابق ادله محکمی هستن. پس بحث ما در مسئله اولا، در اون بحث اول، این مقدار شکی درش نیست که ولد البنت هم ولدون، توجه فرمودید؟ اون اولادی که از هاشم هستن ولو از طریق بنت منصوب به هاشم باشن، اون هم ولد هاشم حساب می شود. اونهایی که از ذریه پیامبر هستن ولو از طریق مادر ذریه پیامبر باشن، اونها هم ولد پیامبر اکرم حساب می شوند. این بحث اول. این نمال کلام در بحث دوم هست که انشاءالله اون را در جلسه بعدی عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.